كده. سلام سلطان.
سلام و صبح خیر تکل صاحب، خسته نباشین. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری صبح امروز من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنه. مجله خبری صبح امروز سه‌شنبه 12 جون و 23 جوزا را که حاوی اخبار و گزارش خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد، با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز می کنیم. مقامات میگویند پس از 2 زلزله نیرومند دیروز در شمال افغانستان بیش از 70 نفر زیر آوار گیر ماندند. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان از فیصله ناتو مبنی بر منع استفاده از نیروهای هوایی استقبال کرد. گزارش ها از وخامت وضعیت صحی حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر خبر می دهند و گفتگوها میان واشنگتن و اسلام آباد درباره بازگشایی راه تدارکات ناتو از طریق پاکستان به بن‌بست مواجه شده است. تفصیل اخبار. مقامات میگویند پس از 2 زلزله نیرومند دیروز در شمال افغانستان بیش از 70 نفر زیر آوار گیر ماندند. به نظر میرسد که بیشترین خسارات به قریه عصای هزاره در ولسوالی بورکه بغلان وارد شده است. یک مرد 65 ساله به نام عبدالله از این قریه گفت که 8 نفر از اعضای خانواده خود را از دست داده است. شنوندگان عزیز، گزارش تفصیلی این رویداد را خلال برنامه خواهید شنید. نمایندگی ملل متحد در افغانستان از فیصله ناتو مبنی بر استفاده از نیروهای هوایی استقبال کرده و ابراز امیدواری نمود که این اقدام در کاهش تلفات افراد ملکی کمک کند. نظیف الله سالارزی، سخنگوی دفتر ملل متحد در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که آنها از اقدامی که در حفاظت و مسئولیت افراد ملکی در این کشور کمک کند استقبال می‌کنند. جان آلن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، امر داده است که پس از این در مناطق مسکونی علیه افراد مسلح مخالف از قوای هوایی کار گرفته نشود. رادیو آزادی. گفتگوها میان واشنگتن و اسلام آباد درباره بازگشایی راه تدارکات ناتو از طریق پاکستان به بن‌بست مواجه شده است. جورج لیتل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، دیروز گفت آنها هیئت مذاکره کننده خود را از اسلام آباد فرا خواندند. پاکستان پس از آن راه تدارکات قوای ناتو در افغانستان را مسدود ساخت که در یک حمله عبورمرزی قوای آمریکا در ماه نوامبر سال گذشته 24 عسکری پاکستانی کشته شد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را هم خلال برنامه خواهید شنید. گزارش ها از وخامت وضعیت صحی حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر خبر می دهد. از قبل ماموران محبس تره در قاهره نقل شده که قلب حسنی مبارک که از تپش مانده اکنون به کمک یک وسیله برقی کار میکند. قبل از این گفته شده بود که حسنی مبارک 84 ساله در این زندان گاهگاهی به بیهوشی میرفت. حسنی مبارک که 2 هفته قبل به حبس ابد محکوم شد، بیشتر از 30 سال رئیس جمهور مصر بود. امریکا دیروز به شمول هند 7 کشور را از تحذیرات مالی مستثنا قرار داد، زیرا این کشورها خرید نفت از ایران را به پیمانه قابل ملاحظه کاهش دادند. هیلری کلینتون، وزیر خارجه امریکا، گفت علاوه بر هند، کوریای جنوبی، ترکیه، مالیزیا، افریقای جنوبی، سریلانکا و تایوان از فهرست تحذیرات مالی امریکا حذف کردیدند. وزارت خارجه امریکا روز دوشنبه پس از یورش پلیس روسیه به منزل رهبران ارشد مظاهرتچیان ابراز نگرانی کرد. این حمله در آستانه گردهمایی مخالفان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین که قرار است امروز در مسکو برگزار شود صورت می‌گیرد. ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفت این اذیت و آزار آشکار به خاطر انجام شده تا چهره‌های مهم مخالفین در مظاهرات امروز اشتراک نکنند. خانم نولاند همچنین قانون جدید روسیه را تقبیح کرد که در آن به مظاهره کنندگان بدون مجوز جزای شدید و سنگین تعیین شده است. اتخاذ اقدامات اخیر علیه مخالفین در ارتباط به جلوگیری از آزادی بیان و آزادی تجمع در روسیه سوالات جدی را در مورد استفاده از قانون مطرح می سازد. انتقاد امریکا بر آزادی بیان در روسیه یک نقطه حساس در روابط دو کشور به شمار می رود. و در مسابقات جام فوتبال سال 2012 اروپا دیشب تیم انگلستان و فرانسه یک مقابل یک مساوی شدند. در این مسابقه جولیوت لیسکات بازیکن تیم انگلستان نخستین گل را در دقیقه 30 به هدف رساند و هنوز 9 دقیقه نگذشته بود که سمیر ناصری از تیم فرانسه با به ثمر رسانیدن یک گل مسابقه را مساوی ساخت. هر دو تیم تا پایان مسابقه نتوانستند که نتیجه بازی را تغییر دهند. در دومین مسابقه این بازی ها تیم کشور میزبان اوکراین با تیم فوتبال سویدن روبرو شد. در نیمه اول مسابقه هیچ یکی از این تیم ها نتوانستند گل را به ثمر برسانند، اما در نیمه دوم مسابقه بازیکنان تیم اوکراین با روحیه خوب وارد میدان شده و در لحظات اول مسابقه به طور پیهم 2 توپ را وارد گل سویدن نمودند. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در مجله خبری کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. بعد دنبال دو زلزله نیرومند دیروز در شمال افغانستان، لغزش یک بدنه کو در قریه سایه هزاره ولسوالی بورکه ولایت بغلان 22 خانه را تحت آوار قرار داده است. احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان معرفی کردن جنرال دوستم را به اتهامات باج‌خواهی به لوی سارنولی نادرست و غیر اصولی می‌خواند. مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی در افغانستان از ایجاد بنیاد مردم افغانستان و پاکستان خبر داد. گزارش های دیگری هم داریم. با سابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید. دو زلزله شدید دیروز در شمال افغانستان، لغزش یک بدنه کو در قریه سایه ازاره ولسوالی بورکه ولایت بغلان 22 خانه را تحت آوار نموده است. محمد صمیم افضلی، یکی از مسئولان اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، میگوید مرکز این زلزله که صبح روز دوشنبه به وقوع پیوست ولسوالی نهرین ولایت بغلان بود و به ولسوالی های بورکه و خوست نیز تلفات و خسارات شدید وارد کرده است. بر اساس گزارش ها تعداد از باشندگان ولایت بغلان در پی این زلزله خانه هایشان را ترک نمودند. مقیم نایب در مورد شمار تلفات و خسارات و کمک های ولایت و کمک های مقامات ولایتی بغلان و مؤسسات دیگر به مردمان صدمه دیده مصاحبه ای را با منشی عبدالمجید ولی بغلان انجام داده که اون خوست درباره تلفات چنین میگوید:
تلفات عمده ما در ولسوالی برکت یک منطقه به نام سای ازاره در حدود 4 ساعت از خود مرکز برکت پیاده فاصله داره و اوج سرک موتر را و سابق داشت سیل و سرک خراب کرده تا یک قسمت موتر میره باز بالا رفته نمیتونه. او قریه که در اوج چی شده قریه مولا عبدالمحمد و آخود نازه گزر میگن در او قریه است. به این قریه در دامنه کو در حدود 20 تا 25 فامیل زندگی میکردن. از اثر زلزله امو تقل لغزیده و همی قریه که بیشتر از 20 فامیل در اوج زندگی میکرد همیشه زیر گرفته، زیر آوار شده. فقط 2 زن که فوت شده بود از میانی آوار کشیده شده، امرای 4 زخمی متباقی همگی زیر آوار مانده. در سایر ولسوالی ما 10 نفر زخمی سطحی داریم، او قدر قابل تشویش نیست.
گزارش عاجلی که به دست شما رسیده از کشته شدن 2 نفر و بله
و 4 زخمی، 2 فوتی 4 زخمی در مساحه برکه و 10 نفر زخمی سطحی از ولسوالی جلگه، 2 نفر زخمی سطحی از ولسوالی نهرین، به شمول زخمی های برکه ما جمعا 16 نفر زخمی و 2 نفر فوتی داره.
اما گزارش های تر میگه که صدها نفر در این زلزله تلف شده، این که چه تعداد زخمی است و یا چه تعداد کشته شده معلوم نیست.
ما که اینقدر به قوت برای شما حرف میزنم به این خاطر که ما هم نمیتونستم 3 ساعت پیش برای شما امیر رقم دقیق بگویم. قمندان صاحب امنیه با تیم در خود محل حادثه رفته بود و او چشم دیدش برای ما حکایت کرد. ما هم چشم دید خودم میگم اینالی که در زیر آوار از 20 چند نفر باقی مانده، اگر یک فامیل 5 نفر حساب کنی اون 7 نفر میشه، و اگر یک فامیل 4 نفر حساب کنی 80 نفر، این متوقع است که شاید به حدود بیشتر از 50 بین 50 و 100 در زیر آوار مانده باشه.
خب ولی صاحب، شما و مقام ولایت در رابطه با این زلزله به مردم آسیب دیده چه کمکایی را انجام دادید؟
تا هنوز یک اسکواتر امنیت روان کردیم در برکه رسیده که او به طرف قریه باید حرکت کنه، یک اسکواتر دیگر هم به کرایه گرفتیم که از کلخوری حرکت میکنه امشب، خود باید برسانه، باید خود راه هم برای خود صاف کنه اسکواتر و تا اوج خود برسانه. کارهایی که ما تا هنوز در این رابطه کردیم به جز از این دو اسکواتری که ما او طرف روان کردیم، برای 100 نفر کمک های عاجل صحی به طرف ساحه روان کردیم و برای 100 نفر دیگر کمک ریزرو به نارینجا بجای کردیم. علاوه ما از شخص جناب رئیس جمهور اظهار سپاس میکنم که جنابشان با ما در تماس بودن، اونا وزارت فواید عامه را هدایت دادن، وزارت فواید عامه هم اسکواترها را به این طرف روان میکنه. ما کوشش میکنیم که با یک تیم ضربتی زود جنازه را زیر آوار بکشیم. ما در این راستا کوشش میکنیم که کمک های تمام همکارای بین المللی را جلب کنیم و فردا انشاءالله کوشش میکنیم که برای تسلیت مردم خود در اون صحه برسانیم.
شما گفتین که این کمک از خود شما بود، از دیگه ارگان ها مثل سرمیاشت، مثل داره کمک های اضطراری، با شما کدام کمک تا کنون نرسیده؟
خب ما اصلا وقت برای این کار پیدا نکردیم. ما ضرورت داشتیم که اول تیم رو روان کنیم که سروی کنند. ما تیم قماندان صاحب امنیه قبلا به صحه رفته بود، امروز شام برگشت کرد. ما راپور دقیق از او دریافت کردیم. فردا تیمای چیز ما حالات اضطرار هم به طرف جلگه و خوست میره و هم به این طرف میایه و سرمیاشت و سایر ارگانایی که میتونه ما را کمک کنه همه آمادگی کمک داره. منتها ما اول ضرورت داریم که باید جنازه را زیر آوار بکشیم.
منشی عبدالمجید والی بغلان بود که راجع به خسارات و تلفات زلزله های دیروز در شمال افغانستان معلومات داد. البته مصاحبه رادیو آزادی با او دیروز صورت گرفته است. احمدضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان معرفی کردن جنرال عبدالرشید دوستم را به اتهامات باج‌خواهی به لوی ساران ولی نادرست و غیر اصولی خوانده است. احمدضیا مسعود بعد از آن این اظهارات را بیان کرد که شورای امنیت ملی افغانستان جنرال دوستم را به خیانت ملی متهم کرده و به لوی ساران ولی شکایت کرد که دوستم در کار استخراج نفت توسط شرکت چینایی در شمال افغانستان موانع ایجاد کرده است و باج می‌خواهد. تفصیل بیشتر را باز هم از مقیم نایب بشنوید.
حکومت افغانستان گفته است که افراد مسلح وفادار به جنرال دوستم مانی استخراج نفت توسط کمپانی دولتی چین می شوند که به این ترتیب برای سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان مشکلاتی را ایجاد کرده است. حکومت افغانستان در اواخر سال گذشته برای استخراج تیل حوزه هامودریا با کمپانی ملی چین CNPC موافقتی را به امضا رسانیده است. افغانستان از مدرک این پروژه در 2 میلیارد ها دلار عاید به دست خواهد آورد و بر اساس این موافقت کمپانی چینایی در کنار استخراج نفت از ولایت سرپل، جوزجان و فاریاب که در آنجا جنرال دوستم نفوذ دارد تصفیه خانه را نیز احداث می کند. مقامات هر دو کشور گفتند که طرفداران جنرال دوستم از عواید استخراج نفت از این مناطق سهمشان را مطالبه دارند. آنها میگویند افراد مسلح جنرال دوستم که همچنان در استیزوال نیروهای مسلح افغانستان میباشد، انجینران چینایی را در این مناطق تهدید کرده و مانع استخراج نفت شدند. آژانس خبری رویترز از قول یک مقام حکومت افغانستان نوشته که گفته است وزیر معادن افغانستان در اجلاس هفته گذشته کابینه تحت ریاست حامد کرزی شکایت کرد که جنرال دوستم در استخراج نفت موانع ایجاد می کند. رویترز از این مقام افغان نام نگرفته، اما یک مقام وزارت معادن افغانستان به این خبرگزاری گفته است که رئیس اجرایی شرکت ملی نفت چین در جریان سفر رئیس جمهور حامد کرزی به پیکینگ نگرانی خود را در این زمینه ابراز نموده بود. اما جبهه ملی افغانستان گروه مربوط جنرال دوستم اتهامات حکومت بر وی را رد کرده، گفته است که حکومت افغانستان میخواهد دوستم را بدنام کند. احمد ضیا مسعود رئیس جبهه ملی افغانستان در یک نشست خبری گفت این گونه اتهامات عواقب ناگوار دارد، زیرا ما از حمایت مردم برخوردار هستیم. چین و هند در استخراج و تفاوض معادن افغانستان به ارزش میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری را تعهد کرده است. گفته می شود ذخایر زیرزمینی افغانستان به ارزش 3 تریلیون دلار پیش بینی شده است. استخراج نفت حوزه دریا آمود دومین پروژه بزرگ چین در افغانستان می باشد. شرکت ملی چین قرارداد استخراج معادن مس عینک را نیز به عهده گرفته است.
در گزارش همکارم مقیم نایب شنیدید که جبهه ملی افغانستان که جنرال عبدالرشید دوستم عضو ارشد آن می باشد، اتهامات وارد بر وی به ارتباط مزاحمت در برابر استخراج نفت در شمال افغانستان را غیر اصولی خوانده رد می کند. ساعت 7:45 دقیقه و 45 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این قسمت مجله خبری صبحگاهی توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. مقامات میگویند پس از دو زلزله نیرومند دیروز در شمال افغانستان بیش از 70 نفر زیر آوار گیر ماندند. نمایندگی ملل متحد در افغانستان از فیصله ناتو مبنی بر منع استفاده از نیروهای هوایی استقبال کرد. گفتگوها میان واشنگتن و اسلام آباد درباره بازگشایی راه تدارکات ناتو از طریق پاکستان به بن‌بست مواجه شده است. گزارش ها از وخامت وضعیت صحی حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر خبر می دهند. امریکا دیروز به شمول هند 7 کشور را از تعزیرات مالی مستثنا قرار داد، زیرا این کشورها خرید نفت از ایران را به پیمانه قابل ملاحظه کاهش دادند. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه پس از یورش پلیس روسیه به منزل رهبران ارشد مظاهرتچیان ابراز نگرانی کرد. و در مسابقات جام فوتبال سال 2012 اروپا دیشب تیم انگلستان و فرانسه 1-1 با هم مساوی شدند. عناوین مهمترین اخبار ساعت را شنیدید. شنوندگان عزیز در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می‌کنیم.
روزنامه نیویورک تایمز در مورد وضع محدودیت‌های جدید بر حملات هوایی نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان مطلبی دارد که در بخشی از آن می‌نویسد: نیروهای ناتو نمی‌توانند بالای طالبان در خانه‌های مردم بمباری کنند. روزنامه نیویورک تایمز با نقل قول از یک مقام عالی رتبه نظامی می‌نویسد: این محدودیت‌ها بعد از حمله هوایی اخیر در ولایت لوگر توسط قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان وضع شده است. به گفته یک مقام ارشد افغان، در اثر این حمله هوایی ناتو 18 فرد ملکی کشته شدند. جیمی گرایبل، یک سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان، گفته است: تعهد ما در زمینه حفاظت از افغان‌ها ایجاب می‌کند که در مورد اقدامات بر ضد طالبان در مناطق مسکونی محدودیت وضع شود. این یک اقدام احتیاطی و عقلانی است که در جریان پیشرفت در این جنگ گرفته می شود. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، رئیس جمهور افغانستان بعد از ملاقات با قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو و سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل با نشر یک اعلامیه گفته است: جنرال جان آلن تعهد کرده است که همه عملات را بالای مناطق مسکونی و خانه ها متوقف می سازد. اما مقامات آمریکایی به طور ظریفانه‌ای در مورد تطبیق این امر جنرال جان آلن گفتند: نیروهای ناتو به عملیاتش بر ضد کسانی که از افراد ملکی به حیث سپر استفاده می‌کنند ادامه خواهند داد. روزنامه کریشن ساینس مانیتور در مورد دستاوردهای آمریکا در جریان 11 سال جنگ در افغانستان یک مطلب تحلیلی را به نشر سپرده، در نخستین جملات آن به طویل شدن این جنگ و مصارف گزاف آن اشاره کرده می‌نویسد: از این جنگ حدود 11 سال می گذرد و در تاریخ آمریکا بزرگترین جنگ است که حدود 57 میلیارد دلار مساعدت‌های انکشافی آن کشور در آن به مصرف رسیده است. اردوی آمریکا در این جنگ که هدف آن امن ساختن کشور است که در تاریخ جهان بیشترین تهاجمات بر آن شده، 517 میلیارد دلار را مصرف کرده است. روزنامه می پرسد: بعد از همه این تلاش‌ها دستاوردهای آمریکا از این جنگ چیست؟ روزنامه کریشن ساینس مانیتور برای تصویر این دستاوردها تلاش کرده و با افراد اقشار و طبقات مختلف جامعه افغانی، با یک دختر محصل پوهنتون که می خواهد در دنیای تجارت جای پیدا کند، با یک فرد مسلح که از جنگ در برابر نیروهای خارجی حمایت می کند، با یک بیروکرات افغان که با فساد اداری مبارزه می کند و بالاخره با یک صاحب منصب افغان که در داخل اردوی افغانستان با تضادهای قومی مبارزه می کند، مصاحبه های را انجام داده، نظریات آنها را منعکس ساخته است. روزنامه کریشن ساینس مانیتور این مقاله طولانی را با سخنان خانم فوزیه کوفی پایان می دهد که گفته است: باور نمی کنم افغان ها تکرار جنگ های داخلی سال های 1990 را دوباره اجازه دهند که آنها به قوم ها تقسیم شده و در مقابل یک دیگر می جنگیدند. خانم فوزیه کوفی می گوید: شما نمی توانید یک حکومت را بالای افراد تحصیل یافته تحمیل کنید. زمانی که دوران جنگ ها به یاد آورده می شود، چشم امید سوی همین افراد است که وضعیت گذشته را نمی پذیرند.
ساعت 7:50 و 40 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی در افغانستان از ایجاد بنیاد مردم افغانستان و پاکستان خبر میدهد. شماره از مسئولان مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که این بنیاد از سوی نهادهای جامعه مدنی افغانستان و پاکستان تأسیس شده است. به گفته مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی افغانستان، هیئت 15 عضوی این مرکز اخیراً در سفر به پاکستان با نمایندگان جامعه مدنی آن کشور در منطقه خیبر پشتونخوا در مورد راه‌های حل مشکلات مردم افغانستان و پاکستان بحث کردند. در اعلامیه که مشترکاً از سوی بنیاد مردم افغانستان و پاکستان پخش شده است، خواسته‌های نیز از حکومت پاکستان مطرح گردیده. منیژه دیوا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
بنیاد مردم افغانستان و پاکستان که تلاش هایی را در زمینه دریافت راه های حل به مشکلات موجود میان این دو کشور آغاز کرده است، از حکومت پاکستان می خواهد که به محموله های کتاب درسی مکاتب افغانستان که در بندر کراچی متوقفند اجازه انتقال به افغانستان را بدهد. این بنیاد در هنگام سفر هیئت مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی افغانستان با پاکستان به هدف ایجاد هماهنگی میان نهادهای جامعه مدنی دو کشور ایجاد شد. در نخستین اعلامیه این بنیاد که از حیات الله حیات، سخنگوی مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی افغانستان، در یک نشست خبری به روز دوشنبه در کابل خوانده شد، از پاکستان خواسته شده است که مشکلات شاگردان افغانستان را مد نظر گرفته و با کانتینرهای حاوی کتاب مکاتب این کشور اجازه انتقال بدهد.
در حال حاضر با در نظر داشت مشکلات کلان، نمایندگان پاکستان و افغانستان یک صدا از حکومت پاکستان خواستند که 4,500,000 کتاب درسی شاگردان افغان را که از 5 ماه به این سو در بندر کراچی متوقف ساخته شده به زودی اجازه انتقال به افغانستان بدهد تا اطفال افغان از خواندن و نوشتن بهره مند شوند.
در بخش از اعلامیه بنیاد مردم افغانستان و پاکستان، از حکومت پاکستان همچنان خواسته شده که در اخراج مهاجران افغان از آن کشور از عجله کار نگیرد. پیش از این حکومت‌های افغانستان و پاکستان در مورد وضعیت مهاجران افغان در آن کشور، توقف کتاب‌های درسی مکاتب افغانستان در بندر کراچی و دیگر مسائل سیاسی گفتگوهای را انجام دادند. مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی نشست‌های مشترک نهادهای جامعه مدنی افغانستان را با نهادهای جامعه مدنی سایر کشورهای همسایه در برطرف شدن مشکلات نیز مهم دانسته و میگوید که مردمان این کشورها می توانند بر حکومت‌هایشان فشار وارد کنند. باز هم سخنگوی این مرکز:
مرکز هماهنگی جامعه مدنی این را درک کرده که دیگر گفتگوهای مقامهای افغان و پاکستانی و یا حکومت‌های این دو کشور نتیجه چندانی نداشته است. حتی شما دیدید که جامعه جهانی هم فشار وارد کرد اما نتیجه نداد. تمام قربانیان این حالات مردمان. به همین خاطر ما تعهد کردیم که جامعه مدنی در مورد افغانستان و پاکستان و یا دیگر کشورهایی که در پلان آینده ما هستند صدا بلند کند. اما حالا ما می‌خواهیم که مردم هر دو کشور صدا بلند کنند تا که به حکومت فشار لازم وارد شود. فرق این کار این است که در گذشته یک طرف صدا بلند می کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گفتگوهای واشنگتن و اسلام‌آباد درباره بازگشایی راه تدارکات ناتو از طریق پاکستان به بن‌بست مواجه شد. جورج لیتل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که هیئت مذاکره کننده خود را از پاکستان فرا خواندند. پاکستان پس از آن راه تدارکات قوای ناتو در افغانستان را مسدود ساخت که در یک حمله عبورمرزی قوای آمریکا در ماه نوامبر سال گذشته 24 عسکری پاکستانی کشته شد. مقیم نایب با جزئیات بیشتری گزارش می‌دهد.
گفتگوها میان هیئت آمریکایی با مقامات پاکستانی در ارتباط به بازگشایی راه ترانزیتی از این کشور بدون نتیجه پایان یافت. جورج لیتل، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، دیروز گفت این وزارت هیئتش را که در اسلام آباد با مقامات پاکستان در مورد بازگشایی راه اکمالاتی نیروهای خارجی در افغانستان گفتگو و صحبت میکرد فرا خوانده است. پاکستان راه ترانزیتی اکمالات ناتو را در افغانستان در نوامبر سال گذشته بعد از بمباری هلیکوپترهای ناتو بر یک پسته سرحدی اردوی پاکستان که در نتیجه آن 24 عسکر کشته شدند مسدود کرده است. این پسته نیروهای امنیتی پاکستان پس از آن مورد بمباردمان قرار گرفت که از آنجا بر نیروهای افغان و بین‌المللی در نزدیکی سرحد فایق گردید. در آن زمان نیروهای افغان و بین‌المللی در مرز میان دو کشور مصروف سرکوب جنگجویان طالبان بودند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت تعداد مناصفه از اعضای هیئت آمریکایی در این هفته اسلام آباد را ترک کردند و متباقی اعضای هیئت در آینده نزدیک پاکستان را ترک خواهند کرد. جورج لیتل اضافه کرد اگر در آینده شرایط تغییر کند این هیئت دوباره به پاکستان اعزام خواهد شد. جورج لیتل همچنان گفت پیتر لاوفوی، یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا، در دو روز گذشته با مقامات پاکستانی گفتگو کرد، اما با او اجازه داده نشد تا با لوید رسیز اردوی پاکستان جنرال اشفاق کیانی ملاقات نماید. مسدود شدن این راه ترانزیتی از طریق پاکستان ناتو را واداشت تا به راه‌های شمال افغانستان رو آورد. ناتو در ارتباط به راه ترانزیتی نیروها با کشورهای آسیای میانه و روسیه موافقتی را به امضا رسانیده که بر اساس آن اکنون اکثریت وسایل نیروهای بین‌المللی از این راه اکمال می‌شوند، اما گفته می‌شود که رسانیدن اموال از طریق کشورهای آسیای میانه در مقایسه با راه‌های اکمالاتی پاکستان 6 برابر قیمت‌تر تمام می‌شود. ناتو این موافقت نامه را در چهارم ماه می امسال امضا کرد. از آنجایی که ناتو برای انتقال سلاح و وسایل و وسایط خود قبل از این با روسیه موافقه کرده بود، اما موافقتنامه ناتو با 3 کشور آسیای میانه راه را برای انتقال این وسایل از افغانستان تا پایان سال جاری میلادی به اروپا فراهم می سازد. نیروهای بین‌المللی تا ختم سال آینده میلادی مسئولیت‌های امنیتی افغانستان را به نیروهای این کشور واگذار می‌نمایند و عملی شدن این تصمیم نیازمندی این نیروها را در جنگ افغانستان کاهش می‌دهد.
رنگ‌های زندگی.
خب شنوندگان عزیز رادیو آزادی، برنامه رنگ‌های زندگی، امروز با یک خانم هستم که اینا وظیفه تلاشی کردن ندارن در یکی از دوائر دولتی. ما قسمی که میبینم شما تلاشی میکنین، چون خانم ها اینجا میان و شما تلاشی میکنین، میشه در این مورد معلومات بدین که چقدر احساس مسئولیت میکنین؟
احساس مسئولیت خیلی زیاد میکنیم، به خاطر از اینکه تمام وظیفه ما وظیفه فیزیکی است، سر کار ما امرای مردم است. در روزهای دشوار زندگی هم ما باید بیایم، به خاطر از اینکه هر خطری که مشکلات باشه ما به هر قسمی که باشه باید خود در وظیفه خود برسانیم.
خب فرزانه جان، قسمی که چند قبل هم همطور یک چند حادثه در کابل و در چند ولایت همزمان رخ داد و فکر میکنم این حالتهای اضطراری زیادتر به شما ضرورت باشه، شما چی فکر میکنین وقتی از خانه میبرین در خانه با شما، مثلا خصوصا مردای خانه اینطور ممانعت نمیکنن که در روزا میرین؟
طبعا مخالفت میکنن. تو باور کن که من به بسیار گفته یگان کس که مبارزه میکنم که من وظیفه میم. چندین بار مانع آمدن ما به وظیفه شدم، مگر ما میخوایم که خدمت کنم به مردم خود، به دولت خود خدمت کنم.
شما با چی دلایل اونا را قانع میسازین که باز میمانن که شما به وظیفتون میایین؟ بعد یک وظیفه مهم
با دلایل ما را قانع میسازم که اگر مثلا در یک وزارتخانه که ما میریم اگر یک کارمند از طبقه اوناست نباشه، ما چه قسم تلاشی بدیم بر از اونا؟ به این دلایل ما را میتونم قانع بسازم. اون به خاطر مخالفت میکنه که میترسه از وضع.
با وظیفه شما کدام مخالفت ندارن؟
با وظیفه ما کدام مخالفتی نداره.
شما خودتان گاهی وقت احساس ترس و هراس نکردین، مثلا در شرایطی که بسیار اضطراری بوده و شما از خانه برآمدین و آمدین و تلاشی کردین، با هر نفری که مثلا روبرو میشین و از اونها تلاشی میگیرین، آیا در دلتون نمیگرده که اگر این انتحاری باشه خدای نخواسته چی فکر میکنین؟
طبعا احساس دست میته، منتها باز ما قدر روحی ما ضعیف نیست که ما بترسیم.
خب از یک رویداد جالبه که دمی جریان کارتان رخ داده باشه، وقت شما تلاشی میگیرین از خانما، میشه کنه اون رو بر ما قصه کنین؟
یک روز یکی از کارمندا آمد اینجا، ما میخواستیم تلاشی بگیریم، او بسیار خوشینت علی ما رفتار کرد، نمیخواست که ما دوره تلاشی کنیم، میگفت که من که یک کارمند بلند پایه هستم، من باید تلاشی نکنم، اگر بلند پایه باشه یا پایین رتبه باشه ما باید بتونیم که وظیفه خود به صورت درستش انجام بدیم.
دوستان عزیز، با شنیدن رنگ زندگی یکی از محافظان زن در یکی از ادارات دولتی در کابل می‌رسیم به